خب یه کمی هم این سوالات دوستان رو بخونیم و دیگه خدا حافظی کنیم با شما. در طی جلسه حقی که به گردن ماست فرمودید صرف موسیقی لحن نیست و حتی حضرت آقا و امام خمینی هم موسیقی گوش می‌دادن. مجاز دیگه منظورتون دیگه. قطعا منظورتون ساسی که نیست. ولی در گریز از رجیم زنگوله‌ای برای شیطان فرمودید که اون زنگوله برای ساخت موسیقی و آلت موسیقی بوده است. آفرین، این همون مدل پیدا کردن تناقضه. بارک‌الله، خیلی خوبه، خیلی خوبه، این همون تفکره، این تعقله. آفرین، این خوبه. از ما شروع کنید انشالله فعال بشه، رو دیگران هم پیاده کنید. اشکال نداره. دو تا بحثه. خود حضرت آقا تو بحثه فقهشون همینو مطرح میکنن، روایتی که در مورد آلات موسیقی است تو کتاب غنا که ازشون چاپ شده، ایشون میفهمد که هر ابزار غنایی اینطور نیستش که اینایی که گفته شده تو روایات که بودنش تو خونه اینطوره، نگاه کردن بهش اینطوره، آثاری که براش گفتن تو روایات آثار بعد، این مال هر ابزار غنایی نیست. اون ابزاری که نوع استفاده ازش استفاده لهوی مزل بوده، چون ایشون دو تا قید قائله برای موسیقی حرام، لهو مزل. اکثر علما گفتن لهو، همین که مشغولت کنه. ایشون میگه نه، هرچی مشغولت کنه که حرام نیستش. لهو مزل، حتی مطرب هم ایشون میگه مهم نیست، میگه هرچی شاد بکنی حرامه. مثال میزنه ایشون، میگه ما تو جنگ میگه رفقامون بودیم، رسیدیم به دشت لاله، میگه که دوستانمون از ظاهرا بعدنم شهید میشه، این وقتی این دشت لاله، لاله های سرخ بلندی که میاد بیرون توی سمت کردستان و اینا اول بهار رو ظاهرا، و این دوست ما وقتی این دشت لاله رو دید از خود بی خود شد. آقا میفهمم تو درس خارج و اونن که افتاد تو این دشت لاله غلط میزد، مست مرس همینجور تو اینا، و این مطربه دیگه. خب کی میگه این حرامه؟ یا مثال علامه طباطبایی شون تو درس خارج میزد، علامه طباطبایی میفهمم که هر وقت شهید مطهری وارد کلاس میشد به من حالت رقص دست میداد، و اینم حالت رقص ولی حرام نیست. مگر حالت رقصی هر شعفی مگه حرامه؟ صرف این که یه موسیقی شعف بیاره، ممکنه یه کسی داره خیلی معمولی میخونه اشعار حافظ میخونه. ما داشتیم مواردی که طرف معمولی اشعار حافظ میخونه، بعضی ها قش میکردن اینقدر که به وجه میمدن. من خودم یه چیزایی دیدم از برخی از آقایون، کلمات یکی از بزرگان و یکی از آدمای خوب با صفا و اهل حال، خدا حفظش کنه، کلمات جناب رابعه ادبیه که از عرفای بزرگ بود، زن بود ایشون، خدا رحمتش کنه، یا عرفای مصر. جلسه نشسته بودیم، اون استاد بزرگوار نشسته بود و من گفتم یه چیزی بخون مثلا اینا. بعد بندم به مناسبتی یکی از کتابایی که بود برداشتم و گفتم آقا یه سری جملات از ایشون هست بخونم، رابعه ادبی. اصلا یه عجوبه‌ای بوده و بعد جملاتش خیلی قشنگ اصلا عجیب غریب. شروع کردم جملات این عارف زن رو، رابعه ادبی، کلمات توحیدی در مورد خدا و توکل و عشق به خدا و اینا، کلماتو معمولی میخوندم، ایشون اینجوری کرد نمیتونم ادشو در بیارم، دستشو در بیارم، از خود بی خود شده بود، پا میشد راه میرفت، میشست ولو میشد، به خودش میپیچید، منو بوس میکرد، بغل میکرد، بعدیشو بخون، دوباره ولو میشد، داد میزد. مثلا برای قلبش ضرر داره، من دوتا دیگه میخوندم. خب این که صرفاً گفتن این کلمات حرامه مثلا، خب حلو که حرام نیست، هر شعفی که ملاکش اینه، لهو مزل. اون ابزاری که برای لهو مزل استفاده میشه، غالبا استفاده میشه تو اون محیط استفاده میشه، این میشه اون ابزار موسیقی که زنگوله شیطانه. بعد بفهمید، حالا مثلا فرض کنید گیتار برقی، مثلا گیتار برقی خودش یه حال و هوایی داره، مثلا یه جوری، مثلا شما به خودی خود حالاتت عوض میشه، لحوش هم خدا وکیلی یه جوریه که نمیتونه اصلا مزل نباشه. یه جوریه کلا. ولی مثلا سنتور، البته ما اینا رو تو تاکسی گوش دادیم. حالا صرف سنتور، شما بعضی از این موسیقی ها دمونه، مثلا یه شهیدی داره میخونه، داره سنتور میزنه، اصلا خود همون سنتورش تو اون کانتکست وقتی قرار میگیره، انقدر حال آدم رو حال لطیفی میکنه، حال معنوی میکنه. درد میفهمید؟ این فضا بستر خیلی مهمه. اینو به دوستان میگفتم، یه موسیقی از آقای محمد اسوانی هست، مال تیتراژ یکی از سریالا بود، نمیخوام بگم که الان همکنون در سراسر کشور همه سرچ بکنن پیدا کنن اینا. آخر اون سریال که میذاش مال 11 سال پیش این سریال، وقتی این سریال رو میذاش به این موسیقی آخرش که میرسید من صداشو قطع میکردم، میدونم این مشکل داره. برای اینکه فضای عاشقانه بود، اصلا موضوع سریال این بود، دختره و اون مرده و فلان و اینا، اون دنبال این میومد و یه عاشق اون شده بود و فلان و اینا، بعد یهو تموم میشد و یهو میرفت توی آهنگه، اصلا حال آدم میریخت بهم. بعد چند سال دیدم یه کلیپی درست کردن برای مادران شهدا، این آهنگو گذاشتن روی، آقا اصلا نگاه میکردم خواستی جون بدی. بعد کلیپو میذاشتم نگاه میکردم، سفر رو که میبستم میدیدم دوره دارم برمیگردم به سریاله. خالی خالی نمیتونم گوش بدم، دوره تصویر میذاشتم، این فهم با مادران شهدا هم میدیدی، خالی خالی جای دیگه میرفتی. اینا مهم قشنگ اینا بحث کرده حضرت آقا، فهمید که اینا اثر داره. واسه همین امام فهمیده بود همین موسیقی رو، یه موسیقی رو به امام گفته بودن، چون فهمید همین اگه آل سعود پخش میکرد میگفتم حرام، چون رادیو جمهوری اسلامی پخش کرده، اصلا محیط جمهوری اسلامی و رادیو جمهوری اسلامی فرق میکنه، اینجا یه بستر دیگه. خب سوال دوم، دومین سوالم هم در این باره است که فهمید وقتی عالمان به درجه از عرفان معرفت میرسن کلا در عوالم شخصی خود سیل میکنن، این عمل منافاتی با اون وظیفه اجتماعی وظیفه شخص در روابط اجتماعی و خانوادگی نداره؟ نه، این همون وظیفه‌ای که داره انجام میده با توجه انجام میده. ما خیلی کارا رو انجام میدیم توجه نداریم، یه شعری رو میخونیم توجه نداریم، یه آیه رو میخونیم توجه نداریم. یکی از اساتید این سوره شمس رو از این خاطرات زیاد داریم، یه هایی مثلا آدم یه جا یه ها حواسش به یه چیزی جمع میشه. یه روزی توی قبرستانی هم فهم کنم بود، ایشون نشسته بود، نمیدونم حالا یکی کنارش اینو خونده بود یا خودش خونده بود، چون اثری که در شنیدن هست گاهی توی خوندن خودت نیست، وقتی چیزی میشنوی گاهی چیز یه جور دیگه است. میگفت یه کسی این سوره شمس رو خوند، آخر سوره شمس دیگه، ولا یخاف و عقباها، درسته؟ کذبت ثمود به تقواها از این بعث اشقاها. این آیه آخرش رو خون، ایشون مثلا خودش شاید بگم روزی 100 بار مثلا سوره شمس هم میخون. بعد ایشون به بنده میگفتش که اصلا با یه تعجب مثلا حالش عوض شده، میگفت امروز این آیه رو مثلا فکر میکنم کسی گمش خونده بود، امروز این آیه رو یکی پیش من خون، یهو من دیدم این چه معنای عجیب و غریبی داره، این همه ما سوره شمس خوندیم نمیفهمیم چی داریم میگیم. گفت آیه آخرش حالا دقت کرد، ایشون میگفت حالا دقت کرده بودی چی میگه؟ میگه ولا یخاف عقباها. یعنی چی لا یخاف عقباها؟ کی نمیترسه؟ اصلا داستان چیه؟ میگه قوم ثمود طغیان کردن، شطور صالح رو کشتن، زدم کتلتشون کردم، جمعشون کردم، هر کیم از این غلط ها بکنه همین کارو میکنم، ولا یخاف عقباها، از هیچ کیم نمیترسم، از عاقبتش هم نمیترسم. شما گفت خدا داره میگه من از عاقبت این کارا نمیترسم. گفت حالا دقت کردی به آیه خدا داره میگه من از عاقبتش نمیترسم؟ خیلی جالبه، 600 بار 600 هزار بار خوندیم اینو، توجه گاهی آدم نداره. این عمل برای چیه؟ چه اسراری توشه؟ چه لطافتی توشه؟ تو نماز، تو قنوت، تو رکوع، تو سجده، تفاوت اینا با هم دیگه چیه؟ روزه، اعمال فردی، اعمال اجتماعی، شما دوره هم که جمع میشید اینجا مثلا با هم توی سخنرانی توی دعای کمیلی مثلا شرکت میکنید، این تفاوتش با اون که تو خلوت میخونید چیه؟ چه رحمتی اینجا هست؟ چه فایده اینجا هست؟ چه توجه اینجا هست که اونجا نیست؟ اینه لطافتهایی میخواد فهمش. ما خیلی وقت توجه به اینا نداریم. اون همه این وظایف اجتماعیشو داره انجام میده، ولی توجه به این داره. تو عوالم شخصی سیر میکنه، یعنی همین، یعنی قلبش حواسش جمعه، غافل نمیشه. بعضیا بزرگ فرموده بود که بعضیا حج که میرن انقدر درگیر اعمال میشن خدا رو فراموش میکنن. چند تا سنگ شد؟ 6 تا. هفتمیش آقا 7 تا نشد، نه 6 تا. اینا بزنن به اون آقا خدا اصلا حج اعمال حاجی اصلا غرق اعمال 6 تا و 7 تا و توی این سعی صفا و مروه یکی از چالش‌های جدی، ان‌شاءالله خدا نصیبتون کنه، ما عمره رفته بودیم چالش رو داشتیم، این قدم اگه برگرده باطل میشه این. بعد یه چیز هم گذاشتم اونجا آب سرد کن، گذاشتم شما میری میای تشنه میشه تو فصل گرما اصلا. آقا ما رسیدیم میای آب سرد کن، راه یکم کج کردیم میریم آب بخوریم، بعد افتادیم به چالش که این قدمو الان به جلو محسوب بشه یا رو به عقب. این به عقب محسوب بشه باطله، بعد دوباره از اول شروع کنم دیگه. انقدر درگیرشون میگن خدا حج اینا همه چی یادم رفت که کجاییم چیکار داریم میکنیم. سوال بعدی، راه‌های دفاع از مقام رهبری را در کلاس‌ها برامون توضیح دهید. ما غالبا رهبر رو دوست داریم ولی توانایی کلامی دفاع رو نداریم. دیگه خدا باید توفیق بده همچین چیزی رو، باید توفیق نصیبمون بشه. یکی از اساتید می‌فهمونه یکی از مصادیق بارز جهاد تبیین معرفی رهبر انقلاب، معرفی خود ایشون مصداق بارز جهاد تبیینه. توفیق می‌خواد دیگه، جهاد ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. کدوم موضوع؟ حالا من جد نکات جالب در مشهد عجایب زیاد دیدیم ما این سالهایی که بودیم. یکی از عجایب این بود که هر جا میری یکی از مسئولین درجه 8 مملکت هم مال اون شهر باشه 800 تا بیلبورد و تابلو و اسم و فلان و اینا داره، همش افتخار به این که فلانی از ماست. اینجا بیشتر انگار میخوان مثلا بگن که آقای خامنه ای از ما نیست، ایشون ترکه، مال خامنه است، مشهدی نیستا. یه وقت فکر نکنید یه چیزی که من اینجا زیاد دیدم و خیلی تو ذوق میزنه و خیلی چیز بدیه و یعنی حس ناسیونالیستی هم گاهی آدم احساس میکنه که بر اساس حس ناسیونالیستی که بالاخره بعضیا به یه کسی رو میارن اونم انگار خیلی وقتا دیده نمیشه. اینا مظلومیت ایشونه، مظلومیتش واقعا عجیبه، همون تعبیری که حاج قاسم در وصیت نامش داره که مظلومیتش بیش از صالحیتش است. ایشون واقعا مظلومه و مظلومیتش هم وجوه مختلفی داره. یکیش برمیگرده به مظلومیت خود حق. حق مظلومه، غریبه. ان الاسلام بدا غریبا و سیعود و غریبا و توبا للغربا. پیغمبر اکرم فرمود اسلام غریبانه شروع کرده، غریبانه پایانش غریبانه است و به قربت برمیگرده. فهمون تو بال الغربا، خوش به حال غربا. مسیر حق مسیر نیستش که شلوغ پلوغ باشه. پای حق وایسادن هزینه زیاد داره، خرج زیاد داره، زحمت زیاد داره، از خیلی ها باید ببری. شما میبینید خواهر ایشون، بچه خواهرش، دامادش، دیگه دیدین چند وقت موازهی که میگیرن، وقتی یه سفره پهن میشه از یکی به بقیه میرسه، اون 600 تا فامیل اون برترش هم افتخار میکنه این از ماست، یه جوری خودشو بچسبونه. ولی وقتی فایده ای نداره، بیشتر فقط فحش و فضیحت داره، این نزدیکانت هم گردن نمیگیرن با تو هم. این خود شاخص حقانیته، در حد فهمه آورده نداره براش. ایشون بله، ایشون مشهد میخواد بیاد با هواپیما عمومی پا میشه میاد، در حد فهمه. خب وقتی از مثلا بابا بزرگت یه بلیت مفتی مشهد بهت نمیرسه، بیان میگم مثلا نوه فلانی از او افتخاری نداره دیگه. غرض این که اینا خودش علامت هم صدق و حقانیت کسیه و هم مظلومیت میاره. کسی هم بخواد ازشون دفاع بکنه به حال همین، حجمه روی ایشون زیاده و حساسیت زیاده. اینم باز شاخص حقانیته، بخاطر اینکه شیاطین سیلی خوردن ازش، شیاطین بهش حساسن، شیاطین بهش دشمنن، لانسان عدو مبین. نادم فهمه شو این شیاطین رو ببینید دیگه تو عالم آدم کیف میکنه، هر چی هرزه تر بیشتر با خامنه ای دشمن تر، خیلی کیف میده. یعنی طرف مرتد به امام هادی توهین کرده، شاهین نجفی ملعون محدور الدم، این ضد انقلاب. اون یکی رفته لخ کرده چند نفر ببیننش، گلشیفت فرهانی، این ضد ایشون. اون یکی چه میدونم هرزگی داشته فلان بوده اینجا فرار کرده رفته باز فیلم علیه امام رضا ساخته بازی کرده، اونم با ایشون مخالف. اون یکی چه میدونم دائم الخمره، با ایشون مخالف. اون یکی نمیدونم همش تو هرزگی، اون یکی تو قماره، با ایشون. اصلا آدم کیف میکنه. یعنی یه دونه ولی خدا آدم حسابی، یه دونه عاقل، یه دو جو عقل که یه کمی آدم مثلا دلش گرم میشه به اینکه یه بهره از مسلمانی برده. نداریم واقعا. حتی تو علمایی که با ایشون مخالفن آدم حسابیا، کسی با ایشون دشمنی نداره. من حالا تعابیر رو شنیدم از برخی آقایان، یکی از همین علمای مشهد تو همین عبادی میشست ایشون، خدا رحمتش کنه، ایشون از شاگردان آقای خویی بود، سالها در نجف مسئول کتابخونه نجف، هم اجتهادش آقای خویی امضا کرده بود، هم آیت الله میلانی. رئیس دفتر یکی از مراجعی بود که اول انقلاب با امام به مشکل خورد، بسیجی ها ریختن دفتر اون آقا رو تو مشهد جمع کردن. نمیگم دیگه اسم میارم، شما باید بشناسید. حتی یه اشاره بکنم، چون گفتم رئیس دفتر اون آقا معلوم میشه کی بود، یه کوچولو اشاره کنم معلوم میشه کیا رو دارم میگم. بعد خب جریانی که تو مشهد جریان ضد امام و ضد نظام و ضد ولایت و بعد ایشون از دوستان قدیمیه رهبر انقلاب بود، یعنی در جوانی اینها با هم ارتباط داشتن، خدا رحمتش کنه. به خود بنده میگفت ای کاش من اینا رو ضبط میکردم، اون موقع خیلی امکانات مثل الان نبود که بشه ضبط کرد اینا. یه فیلم یه بار تو ماشین ازش گرفتم، اونم انقدر تاریک بود که چهره معلوم نمیشه، خلاصه بیشتر ضد تبلیغ اگه اون منتشر بشه میگن کی بوده تو این تاریکی برشتن ازش فیلم گرفتن. خاطرات خیلی جالبی میگم، مثلا من خودم دیدم در مدرسه فلان جا، اسمی بود الان یادم نیست، و یه هندی اومد مرتاض بود، نگاه کرد به هر کدوم یه چیزی میگه، به ایشون نگاه کرد گفت تو این مملکت حاکم میشی، تو رئیس همه میشی. من دیدم این قضایی بود که یه سری خاطراتشون داشت، خیلی چیزای جالبی تعریف میکرد، خیلی از رهبر انقلاب تعریف میکرد، با اینکه با نظام و اینا اصلا خوب نبود. یه بار ما با هم قرار داشتیم، ایشون منزلش توی عدل خمینی بود، گفتم عبادی عدل خمینی بود، بعد ما به ترافیک خوردیم، ایشون منو بغل خیابون وایساده بود و پروستات هم داشت بنده خدا، خیلی هم اذیت بود، پیرمرد بود، بعد خیلی بغل خیابون وایساده بود، مثلا شاید 40 دقیقه طول کشید تا ما ایشونو سوار کنیم. آقا سوار ماشین شد عصبانی، منو 40 دقیقه بغل خیابون، من پیرمرد با این پروستات نگردش. بعد یه چیزی که خیلی عصبانی شده بود این بود، گفت یکی اومد منو سوار کرد، فکر کرد من چون پیرمردم جزء این آخوندهای حکومتی هم شاکی شده بود که فکر کرد این آخونده حکومتی، خیلی عصبانی شده بود. میخوام بگم همچین روحیه ای. بعد ایشون اسم آقای خامنه ای که میومد میگفت خیلی مرده، میگفت هنوز که هنوزه، میگفت اطلاعاتی ها ریختن ما رو محصور کردن، بستن، بدنام کردن، دیگه منبر ما تو مشهد نمیتونستیم بریم، خیلی به ما آسیب زدن. میگفت اینا این کارهایی که به ما کردن آقای خامنه ای شخصا از من دلجویی کرد، گفت برای من نامه فرستاد، یک کمک هزینه هم فرستاد، دلجویی کرد. میگفت واقعا مثل این پیدا میشه یه آدم جز یه گوشه مثلا؟ این رفاقتهای قدیمشو یادش نرفته، 60 سال پیش ما با هم رفیق بودیم. خیلی تعریف میکرد، چیزای عجیب غریبی هم میگفت. درست میفهمید؟ الا ماشاءالله من اینا رو شنیدم، حتی از بعضی شنیدم از یکی دیگه از این اساتیدی که با انقلاب خوب نیست، که سر یه قضیه حسابی امام خمینی روشون شست و پن کرد، یه داستان رو نمیخوام اشاره کنم، گفت آقای خمینی چرا تو این قضیه اینطور کرد؟ بعد گفتم که خب قضیه مشابهش آقای خامنه‌ای کار نکرد. گفت آقای خامنه‌ای خیلی مرده. گفت اصلا یکی از مسائل همینه، اینا رو آقای خمینی رعایت نمیکرد، آقای خامنه‌ای حواسش به همه اینا هست، یعنی حتی دشمناشون هم باز ایشونو مزیت تو همون بی بی سی مستندی که ساخته بود علیه آقا خط و نشان رهبر، تو همون مستند میگه، میگه مدیریت آقای خامنه‌ای هم بنی صدر به نظرم میگه، بنی صدر تو مستند میگه امروز اگه آقای خمینی سر از قبر در بیاره به آقای خامنه‌ای میگه احسنت، این مملکت تو نگرد، یعنی نمیگه آقای مملکت، میگه حکومت تو نگرداشتی، حالا اون شاکی از حکومت خمینی، میگه اگه یکی همینو نگرداشته باشه این مثلا دستپخت خمینی رو همین آقاست. یعنی اینا اقرارهای مهمیه، ما از اینا گاهی غافلیم. بالاخره یه بخشی شجاعت، یه بخشیش درایت برای ماها که بتونیم تبیین بکنیم اینها رو، نترسیدن. ما تو همین قضایای مستند شنود اگه جمع بکنن رفقا، آقای نجفور کامنتار اگه جمع بکنه یه کتابچه فکر می‌کنم میشه، فوشایی که ما دادن سر همین تیکش، یکیش بود تازگی فرستاده بود، یکی پیام داده بود که خیلی بامزه است، بعضی از من می‌خونم قشقش می‌خندم مثلا کیف می‌کنم، نوشته بود که من با اون سوی مرگ متحول شدم، با زندگی پس از زندگی توی این مسیر قرار گرفتم و رشد کردم تا رسیدم به مستند شنود، که این دروغ‌های شما رو وقتی شنیدم از همه بیدین، از همه بیزار شدم، بیدین شدم، خدا لعنتت کنه به خاطر منافع سیاسیتون دین رو به لجن کشیدید، مردم رو فریب دادید، اینجور کردید، اونجور کردید. خیلی کیف میده اینا، چون نمیدونی من چه صفایی میگم، میگم اگه یه چیز برام بمونه 2010 شکل تای کاسه همیناست، بابا با چچاکی به درد نمیخوره، ایناش خوبه. خب حالا تو اومد میزنم، حالا به ما چی رسیده مثلا از حکومت و حاکمیت و از گفتن از حکومت و بله تو باید هم اینا رو بگی، تو توی رزومت زده نه نمایندگی ولی فقیه. خب بنده خدا ما قبل از اینکه صوتامون مثلا معروف بشه اینا، قبل از این قضایی که اینا معروف بشه سال 98، قبل همه اینا استفاده دادیم از دانشگاه. یعنی اول ما خونه نشین شدیم، بنده خونه نشینم که شدم هیچ کار اجرایی و اداری و اینا قبول نکردم، از همه جا استفاده دادم. صبح میرفتم کتابخونه آستان و قدس، شب نفر آخر بودم، درو می‌خواستن بنده ساعت 10 شب، گفتن آقا بریم بیرون درو می‌خوام ببندیم. یه دونه بیسکویت ساق طلایی می‌بردم، چایی هم که اونجا میدادن یه دونه دوتا، تا شب با همین سر می‌کردیم، چه مطالعه می‌کردیم. 10 شب برمیگشتیم یه زیارت می‌کردیم، 11 شب برمیگشتیم خونه. ما استعفا که دادیم از خونه این کار شدیم. هنوز که هنوز ما رو میزنن که تو از حکومت بهت رسیده، معلومه که تو باید دفاع کنی. تو نماینده ولی فقیه بودی. خب اینا وقتی آدم میبینه با همچین جماعت مچلی روبروه دلش گرم میشه. یه خوش به حال من که احمقایی مثل تو روبرو من وایسادن. این حجم از بی‌تقوایی و بی‌عقلی وقتی آدم میبینه دلش به خودش گرم میشه. که چرا من جای خوبی قرار گرفتم که اینا با من مخالفن. به افلاطون گفتن که تو خیابون رد میشدیم یه دیوونه ای داشت ازت تعریف میکرد، داستان هم شنیدید یا نه؟ یه نشست های های گریه کرد افلاطون. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت در من چه دیوانگی دیده بود این دیوانه که سنخیت دید و از من خوشش اومد. حکیمانه است، این هم خیلی حکیمانه است. خلاصه اون وری وقتی کف میزنه آدم ببینه چه دیوانگی در من دیوانه دیده که کف میزنه. این تقابل وقتی کسی نه با دین آشناست، نه تقوا داره، نه ابتداییات انصاف رو داره، نه وجدان به خرج میده، آدم کیف میکنه وقتی که این آدم روبرو منه. اینا خوبه دیگه. خب یه چند تایی سریع بخونم دیگه وقتتون رو بیشتر نگیریم و التماس دعا. آیا همیشه عقل هدایت میکنه به درست؟ فرق عقل و دل چیست؟ عقل تشخیص میده، دل تعلق پیدا میکنه. یکی هم دو بعد دستگاه ادراکی انسانه، اصلا با هم تقابلی ندارن، کارکردشون تفاوت داره، تفاوت دست و پا. من پا مهمتر یا دست؟ در جدال دست و پا شما طرفدار کدومشون هستی؟ ها؟ اصلا تقابلی دارن اینا با هم دیگه؟ دو تا کارکرد متفاوت داره، یه سری کارا رو اون انجام میده، این نمیتونه، یه سری کارا انجام میده اون نمیتونه. عقل و دل این شکلیه، دستگاه ادراکی انسان، تفاوتش به این. عقل تشخیص میده، تحلیل میکنه، تشخیص مصلحت میده، تشخیص فایده میده. دل وقتی میفهمه فایده داره خوبه، عقل میگه این خیره، دلم به خیر دل میبنده، خوشش میگه خیره، پس عاشقشه، خیر رو دوست دارم. انه لحب الخیر لشدید، آدم علاقه داره به خیر. خیر رو کی تشخیص میده؟ عقل. این کار عقل و دل. ما چاره‌ای اصلا غیر از عقل نداریم و هدایتی با غیر عقل نداریم. خب عرض کنم که میرسیم من ازتون اینا رو بخونیم؟ او تازه داره میرسه. خب ایچی از شما نمیم. آره، برای شادی دل آقا جان اون امام زمان چه کار کنیم؟ میدونستم اینجوری بگم شما صلوات میفرستیم. امام جمعه ساری بنده خدا داشت خطبه میخوند، گفت که این در زندگی ها اگر محبت باشد همه صلوات فرستاد. ساکت شد، گفت بله عرض میکردم این محبت است که دوباره صلوات. گفت آقا محمد نه محبت. اللهم صل علی محمد. برای شادی دل امام زمان اون چه کنیم؟ این کتاب حضرت حجت رو، حالا جواب این نیست، کتاب از حجت رو بگیرید بخونید، کتاب خیلی قشنگی از آیت الله بهجت، مطالب خیلی خوبی رو، خیلی گرونه البته. دو سال پیش نزدیک 300 تومن ما پول دادیم، یک سال خورده، دو سال پیش. پی دی افش رو انشالله 20-30 سال دیگه میاد. عرض کنم خدمتتون که همین سوالا رو ایشون جواب داده، خیلی جواب خوب. اونی که امام زمان میخواد همونی که خدا میخواد. خدا از ما چی میخواد؟ بندگی. امام زمان چیزی غیر از این که خدا میخواد که نمیخواد، که نمیگه ببین اونا رو خدا از تو خواسته، من چون امام زمانم فهم میکنم این دوتا رو من میخواد. همون حرفش با خدا تو یه تیم دیگه. میگه بعضی ها میرن حرم امام رضا، آره یه استاد داشتیم میگه بعضی ها میرن حرم امام رضا میخوان گلایه خدا رو به امام رضا کنن. میگم نمیدونن بابا خود امام رضا با خدا تو یه تیمه. تو بد نگی از خدا میگی یا امام رضا خدا بدبختم کرده، خدا بیچارم کرده، حاجت هامو نمیده، دعاها مستجاب نمیکنه، بیا من از دست خدا نجات بده. تو یه تیمن اینا، خدا و امام زمان تو یه تیمن، همونایی که خدا گفته حرفه، ولی او و حجت اونم همینه، اونم از ما چیزی جز بندگی نخواسته، چیزی جز اطاعت نخواسته. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثل، حرف منو گوش بده من درست آبادت میکنم، اطاعت از ما امام زمان اطاعت میکن، بندگی بفهمی وظیفه چیه عمل کن. این یکی، راه های عاقبت به خیری رو بفهمید. راه عاقبت به خیری هم همینه، مداومت داشته باشیم بر همین اطاعت، و اگرم لغزش و اشتباه و آلودگی هست بهش اقرار داشته باش. یکی از کلیدی ترین چیزایی که در عاقبت به خیری اثر داره قلدر نبودن و قد نبودن. مرحوم شیخ مرتضی زاهد رحمت الله علیه، ایشون به یه آقایی گفته بود، ایشون پدر بزرگ آیت الله جاودان از علمای تهران، اهل باطن بود شیخ مرتضی زاهد. شیخ مرتضی زاهد به کسی گفته بود که یه آقای بود روحانی بود، شیخ مرتضی بهش گفته بود که تو عاقبت به خیر میشی، چون که زیاد خودتو پیش خودت زیاد خودتو تحقیر میکنی. با یه اشاره بهش فهمونده بود قضیه رو. قضیه چی بوده؟ اون آقا شبا که میخواسته بخوابه پتو رو میکشه رو صورتش گریه میکرده، به خودش میگفته تو زندیقی، تو بیدینی، تو کافری، تو مرتدی، تو از همه گناهکارا بدتری. محاسبه آخر شب که میکرده به خودش اینجور نهیب میزده. اون شیخ مرتضی زاهد بهش با اشاره این قضیه رو فهمونده بود، گفته بود همین عاقبت به خیرت میکنه، اونی که برای خدا خیلی بده خدا بدش میاد قلدری. فهمود گناهکاره متواضع و میبرم بهش، بنده مطیع قلدر میبرم جهنم. دلتو خوش نگم من آقا حتما حتمونی چبا حج رفتی اونی چند سال شاید فلانی صدای گلوف خود از اینا بدش. یکیش اینه، یکی دیگه از چیز هم دهنبینی دنبال اینو، انتوت اکثر من فی الارض یذلو که عن سبیل الله، حرف اینو اکثریت رو بخواهی دنبالش را بیفتی از را به در میشه. اینی که آدم بتونه قربت رو تحمل بکنه، تنهایی رو بهش تن بده، رفیقاش رو از دست میده، خیلی از فواید مادی رو از دست میده، تو خانواده تک و تنها میشه، تو جامعه منزوی میشه، اینا رو بتونه تن بده. البته خدا بعدش عزت میده، عزتی میده که اون سرش ناپیدا، یکم تحمل میخواد، سخت هم هست، خیلی سخت غربته، خیلی سخت. اینا در عاقبت به خیری خیلی اثر داره. برای داشتن همت بلند و استفاده از فرصتها چه پیشنهادهایی میدید؟ ببینید هر چقدر آدم کاراش و وقتش مال خودش نباشه، خدا به اون کار و اون وقت برکت بده. خب مال خودمون نباشه یعنی چی؟ یعنی مال بقیه باشه، یعنی اون کاری که داریم میکنیم زرنگ باشه. البته اینا تمرین میخواد، آقا وقت از زار نگیریم، اگه کسی میخواد بره
میگه نصف شب دکتر کم کم به نصف شب میرسیم. احیای دو شب بعد از نیمه شعبان داریم. به اساس فتوای برخی مراجع که ما یکم دیر دیده یه سال ما دانشگاه فردوسی سخنرانی داشتیم، برای شب یلدا گفتم، البته عربستان دیشب و شب یلدا اعلام کرد، امشب وقت ایران شب یلدا است. بله خدمت شما عرض کنم که برای خودش نباشه، یکی از کارهایی که میشه کرد اینه، آدم زرنگ باشه تو کارا. مثلا یکی از چیزایی که خیلی خیلی مهمه زبان بازیه با خدا و اولیاء خدا. مثلا حافظ که اینجور شد، حافظ از لطف تو آموخت چی به نامشه؟ از لطف تو آموخت هنر، اگه اشتباه نکنم، ورنه نبود احساس میکنم اشتباه دارم، این چی نمیگیم، من احساس میکنم اشتباه دارم. حافظ از لطف تو آموخت چی ورنه نبود این همه ذوق و هنر تعبیه در منقارش، اگه بازم اگه درست کنده باشم
آخرش
آیه اجتباه تو سرچ هم بدیم حتی تو خود حافظ هم گفت الان تو عالم برزخ از خود حافظ هم که سوال میکنی گردن نمیگیره یه نه من غلط بکنم این رو بگیم آه چی بود باشم گل از فیض گل آمون بقیه چی بود آه حافظ از فیض تو آمون بلبل از فیض گل آموخت یه چیزی داره این وسط ورنه نبود این همه ذوق و هنر این دومش درست خوندن؟
قول و غزل
این همه قول و غزل اشعار خدا به ما بسپارید گفت اوشین رو انقدر تو جمهوری اسلامی سانسور کردن پخش کردن خود ژاپنی رو دوباره از ما خریده میشه اونی اصلا هنری جدید آیا باشه دوسته می بشنم هم درست شهیده باشه بلبل از فیض گل آموخت
سخن
ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در من این تعبیه در منقارش درست کردم تعبیه در منقارش داره میگه که آقا من از خودم نیست اگه به من بود میخواستم غزل بگم اینا تعبیه در منقار من نبود از فیض گل آمد او به من داد این که من نشستم هی از گل گفتم این منقار من بلبل رو پر از هنر کرد این از تو گفتن این خیلی مهمه ماها اگه میخوایم خر خودمون رو برونیم چیزی از توش در نمیاد ولی اگه زرنگ باشیم خرج کنیم روغن ریخته رو نظر امام زمان کنیم همین کارهای معمولی که داریم انجام میدیم چون تو خونه مثلا خیلی ساده میگم بگه خود از همین کپی پیس کنید صد تا چیزی خانم تو خونه ناهار درست میکنه خب برای چی ناهار درست میکنی؟ یه لشکر کفتار گشنه بگه که این بچه های کرج جلسه داشتیم بگه این بچه های کوچیک اومد با فلانی تویی؟ گفتم آره بگه بگم خدا چیکار کنم تا من گوشو میگیرم بازی کنم مامانم میگه بده من تا میزنم یه سلسله جلسات فلانی ای خدا بگم چیکار کنم برای بازی انداخت بعد من شما عرض کنم که یه وقت از قضا درست میکنیم میگیم درست نکنم شوهره میاد شاکی میشه اون داد میزنه اون زمین رو گاز میزنه یه وقت اینه یه وقت هم میگه نه اینا چی هم؟ اینا محبین امیرالمومنین هم اطعام شیعه میکنم اطعام مؤمن میکنم مثلا هیچ کاری هم نداره فقط عینک آدم عوض میکنه همین توجهه بعد میبینی رو همین اگه مداومت داشته باشی یه روز دو روز پنج روز یه هفته ملکه بشه برای آدم این خود این غذا پختنه یه حالات معنوی به آدم دست میده میگن بانو امین اون تجرد روح که براش اتفاق افتاد که دروازه اصلی معرفت موقع جابجا کردن خونه میگن بزرگان تحلیل کرده بودن میگفت که شاید به این دلیل بوده خب وسط جارو کرده آقا معمولا نماز شب بوده تو حرم بوده تو قبرستان بوده اونجا وقت انقطاع حبلی کمال انقطاع جارو کردن دیگه انقطاع نداره که همون چیزش هم جارو میکرم یا اون لقا الله دست چه ربطی داره دیگه بزرگان تحلیل کرده بود شاید به این دلیل بوده شاید حالش اینجور بوده وقتی داشته جارو میکرده داشته با خدا مناجات میکرده میگفته یه جارو هم به دل ما بزن این حالش اینجوری بوده این وسط جارو انقطاعش میشه وسط جارو مناجات کرد یه جارو هم به دل ما بزن دنبال بچت میخوای بری مدرسه بگو ما رفتیم دنبال یه بنده بی کس و کار تو منم بی کس و کارم یکی بفرست دنبالم علم یه جد که زالن فهدا نمجا مناجات خیلی کار سختی نیست
سخت
آره برای ماها که خیلی مشغولیم به این دنیا و قفلت هاش و اینا برای تمرینش سخت باید کمک بخوایم از خود اهل بیت شماها که مشهد هستین ما که محروم شدیم واقعا دیگه ما محروم شدیم از زیارت و مجاورت امام رضا علیه السلام شما که هستید توفیق دارید قدر بدونید از این فرصت استفاده بکنید این بختایی که آدم تو حرم این دقایقی تو حرم معادل نداره با هیچ وقتی با هیچ جایی، وقت نجواست با امام رضا. یعنی خیلی هم خودم مشغول این زیارت اون زیارت، این 20 سفر بخونم، 10 سفر بخونم، این نماز طولانی اون. نه، یه دو دقیقه بشین با امام رضا حرف بزن به زبون مادری و به زبون حالمون. آقا وضعم اینه، حتی چه در ابتدایی آقا درس میخونم نمیفهمم. میگه مشاوره تحصیلی دیگه، اومدم پیش یه استاد یا عالم، توجه کنی درست بشه. آقا تمرکز نداره، آقا نظم نداره، آقا حالم خوب نیست، حوصله نداره. صادقانه آقا، نه علکی، نه همجور. اولش هم ممکنه علکی باشه، ولی وقتی دو بار، سه بار، پنج بار هی اومد گفت، اومد گفت، اومد گفت، این کم کم خوش احساس بود تو گفتنش، حالش داره عوض میشه. اصلا انگار یه بهونه‌ای شده بیاد اینجا حرف بزنه. اصلا احساس میکنه چقدر اتفاق خوبیه که من سر این قضیه بهونه پیدا کردم. بهونه پیدا کردم بیام اینجا. شما مثلا یکی از این پزشکان بود، شاید دامن دکتر بهجت بود، میگفتش که برای مداوای ایشون ما رو خواستن. میگه کار ایشون مثلا نیم ساعته تموم میشه. میگه من انقدر چیز میز تراشیدم توی روند درمان ایشون بتونم یه دو ماه بیام برم. الکی الکی گفتم آقا نه، این بعد اون ساعت ماساژ بدم، خودم فقط ماساژ بدم، اینو بعد دارم روزی دو بار اینجور چک کنم، اون بعد به فردا بیام اون قرصشون رو بیام بپرسم. الکی دیگه دارو میده، اونی که به کسی شوقی نداره یه چیزی میگه میره، اونی که علاقه داره. اینا از جانب اوستا، گرفتاری ها از جانبونه، گرفتار میکنه بیاد بهونه جور بشه، بهونه جور بشه بیاد. آقا این مشکل این ور اینطوره، اونجا اونطوره، این بچه هم بد قلقه، اون یکی فلانه، این خوابش نمیبره، اون یکی دل درده، این هم شیر نمیخوره، اون هم شیر رو رها نمیکنه. هزار و یک بهونه داریم برای مناجات. فرمود نمک سفره هم از من بخور. اینا بهونه است دیگه. اینا اون ارتباطه رو برقرار کنه. ارتباطی که برقرار بشه اون وقت از جای دیگه ای، حال روز آدم از جای دیگه ای، کارهای آدم از جای دیگه ای اداره میشه، پیش میره، علاف نمیشه. چون خیلی وقتا علافی و معطلی و جاهای دیگه برای اینکه خدا میخواد حواسمون جمع بشه. وقتی حواسمون جمع شد میگه اصلا نباید بفهم علاف بشه، علافی ها رو برمیجه، حواسش جمع دیگه، یه جور مدیریت میکنه که اصلا حواست پرت نشه، مشغول نشه. اینا همش قواعد، همش هم روایت اینا که عرض کردم خدمت. این توفیق، این عنایت به این برمیگرده. اونایی که خودشون رو وقف کردن، خرج کردن، از خودشون برنامه ندارن، حساب کتاب ندارن، چیزی از خودشون ننوشتن، چیزی از خودشون مقرر نکردن که من باید این بشم، نباید اون بشم، اونجا برم، اینجا نرم، این دانشگاه، بس ول کرده خودشون. نه اینکه تدبیر نداشته باشیم، یعنی برنامه ریزی نکنیم، یعنی فکر نکنیم، نه، آدم باید تفکر کنه. ولی تفکرها جنبه شخصی و منفعت طلبانه نداره. خودشو سپرده، کجا به درد امام زمان میکنه، یه بیلی بزنه ارجا بگه. این توفیقات از اینجا میاد. رهبر انقلاب فرموده بود که دیگه چیزای استثنایی در مورد ایشون همینه. ایشون فرموده بود که اول انقلاب در مدرسه رفاه شورای انقلاب دور هم جمع شدن تقسیم وظایف کنن. خیلی حرفشون خیلی زیباست، خیلی عجیبه. خب بالاخره سران مملکت بودن، بعدن همه این آقایون هر کدوم یه جایی مسئولیت عمده‌ای پیدا کرد. ایشون فهمونن که اونجا تقسیمات کار که داشتن میکردن همینجور آقا شما چیکار میکنید، شما چیکار میکنید، شما چیکار میکنید، به هر کسی چیزی گفت. به من رسید، گفتن خب آقا، آقای فلانی شما کدوم کار رو به عهده میگیری؟ تو خاطرات ایشون هست. ایشون فهمود که خیلی صادقانه گفتم، فیلم بازی نکردم، واقعی اینو گفتم. به اینا گفتم که من مشهدی هم، مشهدی ها چای خوب درست میکنم، مشهدی ها چای خورد، چای خوب درست میکنم. من حاضرم تو این بیت امام، اونایی که میان برای دیدار امام، چایش با من، چایش با من باشه. گفتم اصلا فکر کنم مسخره میکنم. گفتم آقا مثلا ارتش رو دست میگیری، اونجا رو دست میگیری، سراسیما رو دست میگیری، و اصلا ما اینه تا میگم اینجا چایی میریزم. بهشون گفتم فیلم بازی نمیکردم، صادقانه گفتم. گفتم من این کاری که ازم برمیاد دارم به شما اینو میگم که بدونید من خودم برای چای ریختن آماده کردم، هر کار دیگه هم باشه گرمش انجام میدم. اون هر کار دیگه که باشه خدا اون کاری که کنار چای ریختن بهشون داد رهبری بود. ما حالا چای میزی رفتیم رهبری بود. ما برای رهبری بستیم، چای هم ارزه نداریم بریزیم. من چای بریزم؟ تو داری با رهبری ولی امر مسلم داری صحبت میکنی. چای هم برای مجبور میشه یه روز چای بریزه از تشنگی تلف میشه. چای نمیتونه در بیاره. این رمزش تو این نکته است. اونی که خودشو خرج کرده خدا به اینا نظر گفت چرا موسی رو انتخاب کردی؟ گفت تو قلبش نگاه کردم دیدم خودش از زمه کوچیک‌تر داره. بهش گفتم برو یکی از خودت کوچیک‌تر رو بردار. رفت یه لاشه سگ پیدا کرد. گفت این دیگه از من بدتره دیگه. گفت داشت میگه تو مسیر حالش عوض شد. گفت تو مطمئنی تو بدتره؟ شاید یه خاصیت داشته باشه. شاید یه جای دین خدا به درد بخوره، یه فایده گمگشته‌ای رو نجات بده، هدایت بکنه. تا کجا می‌دونیم از تو بدتره؟ گفت سر انداخت پایین به شرمندگی برگشت گفت خودم بدتر پیدا نکردم. فهمو برای همین من تو بهتر پیدا نکردم که پیغمبرش کنم. این سرش اینه، هرچند برای خودمون بستیم نه چیزی گیر خودمون میاد نه چیزی گیر بقیه میاد. حرکتی هم توش نیست. تلمبار میشه، برف انبار میشه. برف انبار کردی تا حالا؟ برف انبار میشه. صبح میوام میگی برفا بودم دو زده نه آقای انسا خودش آب میشه. ما اندکم ینفت و ما اندالله باق. اینه که اینجوری تموم میشه، اونجایی میمونه. این خیلی مهم. خدا کنه منم بفهم. در مورد شیطان مطلب من نگران خستگی شما ها هستم. الان دو ساعت رد شد.
خستگی منو
نداره. آره اوکی. مامانت اگه اینجا بود بهت میگفت، بهت میگم برو نون بگی. فردا صبح صبح نون میبینم. در مورد بحث شیطان مطالب مطالبی زیاد فرمودید. در حدیث داریم عد و عدو بکر نفس و گلتی بنه جنبه. شیطان قوی در یا نفس اگه ممکنه رابطهشون رو بفرمایید. یکی هم دیگه، یکی هم. وقتی که این اکسیژنی که بیرونه بهش میگن هوا، درون میاد بهش میگن نفس. درست شد؟ یکیه. کجا؟ اون هوای نفس، هوا و نفس، هوای نفس. هوای نفس تا وقتی که تو خودمه، خودمو مشغول کرده میشه هوای نفس. بیرون میاد بقیه رو مشغول میکنه میشه شیطان. درست شد؟ شیطانه. یکیه. و انا علاوه در هم بحثای توحیدیشون دارن هم جای دیگه دارن. شیطان انا خیران من گفت. نماد انانیت. گفتیم تو بحثای گرزازجی مطلبشون عرش. من اگه با بقیه درگیر بشه حرف خودش رو خواهد دیکته کنه، تکبر، استکبار، میشه شیطان. شیطان بیرون. شیطان درونم که در برابر حق، در برابر خدا.
این مثال
و بروزشه
یا
حقیقت؟ یکیه، این شیطان درون و اون شیطان بیرون. این انانیت درون و اون انانیت بیرون. بروز یعنی یک شیطان. البته خود شیطان همچون بیرون از من یه واقعیتی داره، باز چون یه واقعیتی بیرون از منم داره بهش میگن شیطان. اون شیطان بیرون از منم باز اثری که رو من میخواد بذاره به واسطه هوای نفس من. تا این نباشه با من نمیتونه ارتباط برقرار کنه. مثلا با مخلصین دیگه ارتباطی نمیتونه بگیره چون از شر انا در اومده، از من خلاص شده. مخلص یعنی از من خلاص شده دیگه، شیطان روش نمیتونه برقرار کنه. اینجوری میشه. یعنی مباحثی از عدم ورود رجس به روح و بدن امام معصوم فرمود این که ویروس آلا رجس هست یا خیر. این بحث در مباحثاتی که داشتیم متأسفانه برای دوستان با شبهه همراه شد. لطف بفرمایید توضیح بفرمایید. ببینید ویروس خودش، حالا یکی هم بحث ممکنه سخت بشه باید حوصله به خرج بدید. شب جمعه و ساعت 9:05 شب و گشنه و تشنه و خسته و بعد دو ساعت سخنرانی می‌کنم بحث سنگین شروع کنیم. حالا جمع و جور میگم شب. آیه قرآن می‌فهمه که الذی احسن کل شیء خلقه. هر چیزی رو که خدا آفریده زیبا آفریده. همه مخلوقات خدا زیباست، از جهت ارتباطش با خدا زیباست. اگه زشتی داره از جهت ارتباط با خدا نیست، از جهت ارتباط با منه. من اگه یه پیرنی وجودم که به قیافم نمیخور زشته، زشتیش به خاطر این نیستش که اونی که دوخته بعد کار که ممکنه خیلی پیرن قشنگی هم باشه، به من نمیاد، به دماغ من نمیاد، به قیافه من نمیاد، به من نمیاد. و اینا خودش زیباست، زیباست برای اینکه به همه هستی میاد. خدا همه هستی یه جوری آفریده که همش به هم میاد، همه سر جای خودشونن. عالم به قول بوعلی مثل نظام اعداد. خیلی بحث قشنگی. خب الذی احسن کل شیء خلقه، هستی این شکلیه. پنج بوعلی میگه که عالم مثل اعداد، همه سر جای خودش. پنج جاش کجاست؟ بین چهار و شیش. پنج هیچ جای دیگه غیر از این به درد نمیخوره. شما اگه از بین چهار و شیش پنج رو برداشتی هیچ جای دیگه جاش نمیشه، دستت میمونه. این حرف بوهلی خیلی قشنگه. اونی که خدا آفریده این شکلیه، همه سر جای خودش، ابر و خورشید. الان ما اومدیم هم زدیم دستگاه خلقت همه جا ریخته برم. آره که از اساتید اومده و مشهد من رفتم راه هم دنبالش، بعد چون تو ماشینش هوا گرم بود، آورسته بود کولر ماشین رو روشن کردم. آدم حکیمیه، خدا حفظش کنه. اینجا ایشون نشست، تا نشست گفت به به این کولرها تو رو خنک میکنه، بیرون رو گرم میکنه، بعد هی بیرون گرمتر میشه، باز باید بیشتر کولر استفاده کنیم که تو بیشتر خنک بشه. این کار بشره، احسن کل شیء خلقه که مال خداست. بشر هرچی کار میکنه خراب میکنه. من که حرف خدا رو گوش بده، هر جور دست میزن از خودش یه نوآوری به خرج میده، همه سیستم میریزه برم. پنج رو برم داره میگه نه، به نظرم پنج جاش اینجا نیست، حال کجا بزن همش میریزه برم. چهار میخواد به بقیل شیش بزنه، اینو به هم نمیخورن، میشه از یه پتا من هیچیش دیگه به هم نمیخوره، همه چی میریزه برم. خب حالا ویروس یکی از مخلوقات خداست، از جهت ارتباطش با خدا احسن کل شیء خلقه، جاش درسته. باید تو عالم ویروس داشته باشه، باید تو عالم میکروب داشته باشه، باید تو عالم مریضی داشته باشه. این یکی از بحث‌های سنگین فلسفه و کلام، بحث شروع که شر جایگاه فلسفیش کجاست، فایدهش کجاست، اصلا خدا شر میآفرینه یا نمیآفرینه. شر که گفته میشه تو نسبت با ماست، خیر تو نسبت با خداست. تو ارتباط با ما همه چی درست. بله شرش مال منه، این عدد 4 و 5 و 6 و اینا شرش مال منه. این جوک هم زیاد گفتم دیگه، شنیدید بابا گفت که گفت اتوبوس راه افتاد و مثلا مشهد بره تهران، شبونه می‌خواست بره مثلا 8 شب راه می‌افته تا 8 صبح، دیدن یکی صندلی 6 نشسته، یه نیم ساعت میشه صندلی 6 پا میشه، صندلی 20 خالی بود، دوباره میره یه ساعت صندلی 20 میشینه، دوباره یه ساعت بعد برمیگره صندلی 6 میشینه، دوباره یه ساعت صندلی 20 میشینه. گفتن چه این کارو میکنی؟ اون خدا لعنت کنه اونی که گفت شبونه میری دو تا صندلی بگی راحت تا صبح بخوابی. دیوش نگفته اما بغل هم باشه با فاصله صندلی 6 و صندلی 20 رفته بابا یه صندلی به تو خالی داد یکی دیگه هم بده. چه میدونه بدبخت این صندلی ها خیره، اونی که اینا رو درست کرده خوب درست کرده، همه اعدادش هم خوبه. این صندلی 6 و 20 از جهت عدد خودش به خودی خودش خوبه، تو ارتباطش با تو شره، اونم تو ارتباطش با تو اگه یه آدم دیگه بود میخواست بشینه اونم خیر، این که گرفتی به خوابی نسبت به این شره. برای خواب اینجوری نمیشه که یه صندلی 6 و 20 برای خواب به درد نمیخوره، 6 و 7 رو باید بگیری مثلا، 5 و 6 رو باید بگیری که راحت بتونی بخوابی. بعدو ببینید این قضیه شر این شکلیه. ویروس از جهت ناپاکی و آلودگی و قضای این شکلیش به امام را نداره، به معنای بیماری و اینا، چون خیره. اگه اصل بیماری باشه و اصل بیماری نه تنها آلودگی نیست بلکه پاکیزگیه، طهارت، کفاره دیگه، پاکیزگی. برای هر کسی هم تو سطح خودش، بیماری جزء عنایات خدا متعال، تو روایت هم از خدا بعضی توجه خاص که میکنه به او بیماری میده. طبیب امرزنی توی کتاب زمزم عرفان هست. آقای بچت بیمار بودم، آقای ریشری بهشون میگه آقا خدا بد نده بیمار شدی، بهشون میگه از طبیب امرزنی، دکتر مریضم کرده. از طبیب امرزنی، دکتر مریضم کرده. دکتر که مریض هم میکنه، دکتر مریض خوب میکنه. نه دکتر بعضی هم مریض، همون قضیه که گفتم مریضی هم میخواد نگه داره با خودت، بعضی هم جو مریض میکنه. دکتر مریض میکنه یه چیزی هم داره که دو هفته بیشتر نمونه که من دو هفته بیشتر باشه رفاقت داشته باشه. هر بیماری به ذات خودش شر نیست، هر ویروسی به ذات خودش رجس نیست. اگر ویروسی رجس نبود به امام راه داره، اگر رجس بود به امام را نبود. ما اونی که میگفتیم همین گفتیم آقا فکر نکنید. بعضی اومدن گفتن آقا تو حرم هم کرونا میاد. یعنی چی تو حرم کرونا میاد؟ بله کرونا میاد تو حرم. جلد در حال نمیستم با سلام علیکم من مشغول شدم تو برو زیارت کاج مجبا میستم نیم ساعت دیگه به دیر نکنه میخوام برم کار دارم میاد تو حرم با تو کار نمی کنه. شرش دیگه ازش میفته در شعاره، چون تحت ولایت امامه. اگه بخواد آسیب بزنه به ظاهر امام، به خودی خود که نمیتونه آسیب بزنه، به اذن امام. ممکنه هم از کسی تو حرم کرونا بگیره، ولی اون کرونا که گرفته کرونا که امام رضا بهش داده. پس ویروس رجس نیست در قیاس با امام. برای ما بستگی داره، ویروس تحت فرمان امام. اگر به بدن امام راه پیدا کرد خواست اثر بذاره، از خود امام باید اجازه بگیره. امام بر ویروس ولایت داره، امام به ویروس اجازه میده که به او آسیب بزنه به اراده الهی. در حرم رو من عرض کردم اون قضیهش. بعضی من گفتن آقا اینجا نمیدونم ویروس منتشر میشه فرام. گفتم آقا اینو نباید بگیم، باید بگیم که از باب مصلحت. مصلحتش هم یه بخشش هم رسانش. آیا قرآن اومد که آقا به پیغمبر میگفتن را انا بیاده تو قبل اون فصل بحث کردن فقط سریع عرض باشی. میگفتن را انا دوتا معنی داشت، یعنی مراعات کن ما رو از رعوه یا از رعیه. اگه از رعوه بیاد یعنی مراعاتمون رو بکن، اگه از رعیه بیاد رعیه این چرا مرعا والذی اخرج المرعا چرا علف. را اینا یه معنیش اینه که حواست به ما باشه، یه معنی دیگه شنه که علف بده رو. پیغمبر سخنرانی که مردم می نوشتن آروم آروم بگو، بعضی دستشون کند بود. اینا پیغمبر گفتن یا رسول الله را اینا منظورشون که آقا که آرومتر یهودی ها رد میشنن گفتن ببینید را بگه را اینا بده علف بده علف ببین را به خودش را میگم و گوستنی این هم داری جلوشون علف میست. آیه نازل شد که آقا از این داری دیگه نگین را اینا ولیکن قولو انظرنا. چرا اون کلمه هم میگه که دو پهلو بشه ازش استفاده بشه؟ اینو بگو انظرنا با مهلت بده، حواست ما باشه. این قاعده است، وقتی یه جایی از یه عملی داره سوء استفاده میشه، خصوصا عمل مستحب، حالا واجبات بحثش بدوست، وقتی داره سوء استفاده میشه ضررش زیاده، لزومی نداره حالا مستحب دو روز دیگه انجام بده، یه وقت دیگه انجام بده، یه جور دیگه انجام بده. آیه قرآن نیست که بهش اسم بذاری تو سن وای میستیم، پشت در وای میستیم، نهای زیارت هم این پشت او وای میستیم و تو خونمون زیارت بکنیم. زیارت هم اونجا که از ما نمیگیرن که به ذریع نمیکسیم. وقتی از ذریع داره سوء استفاده میکنیم که هر ویروسی هر جامعه منتشر شده از ذریع امام رضا بود. اون آدم های بیشعور وقتی میگفتن قوم شروع شده، قومی که فرودگاه نداره، یعنی معلومه قشنگ رسیده فرودگاه تهران گفته خونه هیچکی نمیرن دروز به قوم با آخونده کار دارن. چجور میشه ویروس وارد ایران شده از قوم شروع شده؟ از کدوم فرودگاه؟ تو دریا اومده، تو زمین جوشیده. بعد خلاصه اینو باید بهش توجه داشت. به این باور هستن که رئیس فقط به روح معصوم راه نداره، نه جنس. با سلام و عرض ادب و تشکر بابت بیان ارزش میدید. در جلسه زور فهمیدید که نحوه برنامه‌ریزی و اقدامات خودتون رو در جلسه غروب بیان میکنید تا ما بتوانیم سبک زندگی مناسبتون ما هر کار کنیم، چون برعکس رو انجام بدید مدر از که آمو خودی از دیادم و بتونیم اونطور که باید خدمت گذاری بینیم باشیم انشالله ارمانیت و قوه اصیل داری که فهمیدیم بتونیم کسب رو تنبیر کنیم. خب اینه که تو بحث قبلی در مورد برکت نکاتی که عرض شد جواب بدید. خب این جانب خیلی علاقمند به قرآن هستم، ولی خانه‌داری و کارهای منزل به من اجازه نمیده به علاقه خود رسیدگی کنم. چاره چیست؟ آیا کارهای منزل باعث رشد معنوی خواهد شد؟ به این رسیدگی به خود یه چیز جدایی از این کارها نیست، برای اینکه جنبه باطنی داره. یه وقتی این کارهای ظاهری ما خیلی پراکنده و زیاد و شلوغ پلوغ میشه، یه جوری که دیگه حواسمون پرت میشه. یه وقتی نه، یه نظم داره. مثلا کار خونه برای خانوم یه انسجامی توشه، مگر اینکه یهو با یه کار غیر منتظره مواجه بشه. و اینا مشخصه دیگه، صبح که پا میشه کاری که کارهای روتینه، به رسیدگی به بچه، پخت و پز، شست و شو، سلسله مراتب ده. آه جلسات ما. این کارا بالاخره یه نظمی تو خودش داره، مثلا وقتی که روتین بشه دیگه، یعنی مثلا آدم ساعتاش مشخصه، 9 مثلا بیدار میشه از خواب، تا 10 مثلا چیکار میکنه، تا 12 چیکار میکنه، تا 2 چیکار میکنه، بعد مثلا استراحت بعد از ظهر. کارا یه کلیتش مشخص. این اگه توی یه روال ثابتی افتاد که آدم اتومات انجام میده، خیلی مشغول نمیکنه ذهن آدم. اون کاری که روتین نیست آدم معمولا مشغول میکنه. کاری که نرماله، روتینه، دیگه مشغولیتی معمولا نداره. وقتی که روتین شد و توی نظمی افتاد، کم کم آدم جنبه‌های باطنی قضیه رو بهش توجه بکنه. این میشه رسیدگی به خود. یکم حواسم جمع بشه. اولا مراقبت هم نسبت به گناه. اول آخرش هم همینا. یعنی اول معنی نیست که مثلا چیزی بی خود داره مثلا. این که کش که بعد بریم بعدی. همش همینه. اون بعدی از تو همین درده. و حال معنوی و خوش و باطنی و اینها از تو همین. این خودش رشد میکنه. مثلا اینکه درخت همون بذره دیگه. اولش بذره. به این معنی است که بعض چیز بی خودی. همون بذره میشه درخت. درخت همون بذره است. یه چیز جدا از اون نیست. ولی این بذره باید رشد بکنه. بذره که رشد میکنه. اولش به چشم نمیاد. به حساب نمیاد. خیلی کوچیکه. همین اگه مراقبت بشه میشه درخت خیلی بزرگ. همه درخت آبش بذره. همه اونایی هم که شدن آیه بهجت و الله طباطبایی و اینا از همونجا شروع کردن. همه تنه درختشون هم همینه. همین ترک معصیت. خیلی هم چیز سخت و پیچیده هم نیست. خیلی ساده و آروم آروم تدریجی. اون گل درشت ها اصل کاری ها. حالا تو اعمال عبادی خب نماز از همه مهمتره و نماز اوله. این آدم حواسش جمع باشه که از دست نره. کار خونه جور مشغول هم نکنه که به این نرسن. تنظیم کنم کارها اونجور که با نماز اوله وقت خواهد میشه. اون یه نکته کلیدی. بقیهش هم همینه. خب معمولا یه خانم خونه دار آسیب هایی که نسبت به مواسی داره چی هست؟ ها؟ حساب کتاب میکنی؟ آه اون چنیدم لابدا که قیبت رو میگفتن؟ قرقر مثلا یکی چه؟ سر و کله زدن با بچه فلان فلان شده ای که بو خود تو سرش بچه که نون نمیگیره حتی ایشون نه کلن دارم خدمت نرس کنم که خسته شدن هم هست. خدمتتون عرض کنم که مهمون مخصوصا خانواده شوهر که اصلا انقدر آدم اذیت میشه، همیشه هم وقت استراحتمون میاد. و این هست دیگه. حالا بزنه آقا هم مثلا از خودش مهمون بیاره و از خودش تست بده و زنگ میزنه میگه که شب خواهرم ندارم یا فسنجون درست کن. مثلا خانم الان مشغوله چیه؟ مثلا 20 کیلو سبزی ریخته وسط داره پاک میکنه. این هی خورد میکنه، احساس میکنه دستای خواهر شوهرشه که داره این زیر تیکه تیکه میشه. الهی خدا اربن ارباد کنه. بعد سبزی کوکو داره پاک میکنه، الان باید بره فسنجون درست کنه. اینش خود این شیفت کردن از این وضعیت به اون وضعیت چیز خیلی سخته. این هست دیگه مشکلات زندگی برای یه خانمی که خانه داره. همینا رو آدم یکم که حساب رسی میکنه دستش میاد. از کجا نفسش لگد میزنه، از کجا مشکل پیدا میکنه. بعد یه وقت بهم فشار میاد، یه وقتی غر میزنم. بعد غر میزنم یه وقت فقط مثلا یه نگاه آروم میزنم، یه وقتی داد میزنم. بعد داد میزنم یه وقتی یه داد آروم میزنم، یه وقتی داد همراه با فوش، داد همراه با فوش، یه وقتی با قیبت، یه وقتی بی قیبت. آپشنش متفاوته. اون دیگه برژن بالاش همون با قیبت هست. قیبت یکم دیگه اگه بدون پیدا کنه به تهمت کشیده میشه. الهی بگم خدا و خانواده فلان رو چیکار کنه، یک ذره اینا شعور ندارن. از صبح دارم اینجا سبزی خوب کنم، این فلان فلان شده، یک کلمه نمیگه بزن من کمکت کنم، سبزی ها رو دیده ها اینجا رو زمین ها. نمیگه آقا تو بچه داری داری فسنجی درست میکنی، اینا من خود بکنم، لنده اون نشسته کانال عوض میکنه. درد کنیم؟ بعضی هم که خونه نیسته، شاید در شما هم اتفاق میکنه. دوستان های باور نکردنی کلید هست دار از فرصت نمایت استفاده داره میشه در این جلسه. الحمدلله مشکلات همه داره بردار میشه. آقا که شما پیدا کرد خب عرض کنم خدمت شما که عمدش این هست دیگه، مثلا اختلاط با نامحرم اینا که خیلی درگیری یه خانم خونه دار مثلا نیست، یا مثلا گناهان اقتصادی مثلا اونقدی براش مطرح نیست، خیلی از مواسی نیست، ایناست بیشتر جنبه ارتباطی و مخصوصا اونایی که یه جورایی توش خستگی و فشار و اینهاست، غیبت هم وقتی که آدمش فشار اومده دیگه، یا مثلا حسادت و ایناست. خب اینا رو آدم روش توجه داشته باشه. بله کم کم آدم حواسش هم میشه، بعد شروع کنه با نگاه تحقیرآمیز نگاه کنه به این عیوب، نه نگاه توجیه آمیز. بعد فهمون چی شد؟ این خیلی مهمه. من یه لحظه مواجه میشم میگم اه این حسودی بودا؟ میگم نه حسودی نیست که، این مثلا چیزه، این چیه؟ نه قبطم که خوبه، این حساسیت تقصیر خودشه، اینا منو حساس کرد، من که اینجور نبودم که، اینا اینجوری کرد. وقتی آدم به آدم فشار میاد، وقتی که این آدم مقایسه میکنن، وقتی اونی که این مقایسه میکنه هی تحقیرت میکنه تو سرت میزنه، معلومه که آدم حساس میشه، فقط حساسیته. این همین داستان همه چند اینجاست، شروع میکنه با نگاه تحقیرآمیز به خودش میگه که عین آمد دیدی حسود بودی. خب نفس قبول نمیکنه، خیلی به آدم فشار میاد، مثلا آدم از خودش که توقع نداره که به خودش فحش بده، آدم خودش خودش رو دوست داره. دوباره فردا اول صبح که پا میشه میگه حسودی حواست باشه، امروز دیگه حسادت نکنی. بعد داره زمینهاش پیدا میشه، مادر شوهر اومده و هی شروع کنه جاری کوچیکه، آ فسنجون هفته پیش خونه اینا خوردیم چقدر خوشمزه، ماشاءالله چقدر کبابی میجوشه. این داره میاد، بعد این هم که اصلا حسادت این حساسیت فلان فلان شده هی قضاوت میکنه و مقایسه میکنه، این اصلا اینجا شده میشه. همین سیر رسولی که میگه بزرگان گفتن همینه، یه چیز دیگه جای دیگه بریم چنده بگیم تو بیابون این هم نیستش. به طور پهلوانی تهران میفهمون آدم از تو خونه آدم میشه، همه سیر رسولی که تو خونه است، از همین هم همین یکی جبریه، همین فرزندم و همین شوهرم و همین همسایه‌ام و همین اقوامم و وضعیت اقتصادیم و همینا، همیناست که ما رو تربیت میکنه، یه چیز پیچیده عجیب و غریب بیرون از این نیست. ولی مهم همینه، اولین قدم توجیه نکنم، بپذیرم قلوبم رو، بعد جدی بشم با نگاه تحقیرآمیز پیگیری کنم درست بشه، بی کار شروع میشه، به چشم یک بیمار به خودم نگاه میکنم. این خیلی مهمه، من بدونم مثلا آنفولانزا دارم یه همجوری دیگه نمیشینم که، من وقتی میدونم مثلا هپاتیت دارم مثلا، یا حالا بیماری های بدخیم، بیماری های خوشخیم، یه همینجور معمولی که نمیشنم خمشم هم دکتر، بعد دکتر میگه چته؟ میگم آقا دکتر فکر کنم هپاتیت دارم، دکتر میگه هپاتیت دارم، نه آقا دکتر حالا هپاتیت که نه، یکم حساسیت قضاوت چون زیاد شدم. آدم میگه تو هم دکتر میگه آقا هیچی نیست، میگه نه آقا دکتر فکر کنم هپاتیت دارم، تا اونجا برعکسه، دکتر میگه بابا یه حساسیت، میگه نه آقا دکتر من فکر میکنم مریضی حادی نباشه، نیفتم اونجا برعکسه چون طالب درمان، اینجا نه اتفاقا توجیه بکنه، نه حالا اونقدر نفس خاصی نیست، همه همین هم دیگه، همین رو دارم، نه این خیلی بده، این میمونه تو آدم. بعد این هی هر سری که آدم تو سر این میزنه مراقبت میکنه، گاهی هم ممکنه بیرون بزنه حسادت خدای نکرد، بعد استغفار میکنه، بعد خودشو ملامت میکنه، این نفس لوامه کم کم شکل میگیره. تازه کار شیطان شروع میشه، تازه پلی میشه داستان. شما میگه تا گوشتو میاری مگسا میان، نمی چرا قبلش نمیام خب اگه گوشتی نبوده که بیام گربه میاد گفت گوشت رو گذاشت روی منقل شروع کرد باز زدن گربه اومد دید که نمیشه با این کاری کرد مذاکره و گفتگو اینا حالیش نمیشه گفت باید یه راهکاری پیدا کنم عملیات فریب و این حرفا شروع کرد هم دیگه باد بزد گفت بلاله شیر بلال کوتاه نمیاد کرد تو گفتی شیر بلال بکنه این بوی گوشت نمیشناسه این مونده همین رو میخواد شیطان هم همینه یه استغفرالله علکی مثلا میگم بگو این میره اعوذ بالله گفت رفته تو هوای قدیم خدا رحمت کنه که رفقا میدی لطیف هم بود گفت که رفت این هوای قدیم تاریک بود و اینا دید کیپ تا کیپ جن تو همونه گفت گفت بسم الله الرحمن الرحیم دید دارم یا نزدی گفت شروع کرد با لحن عربی بسم الله الرحمن الرحیم دید فایده گفت بذار با صوت بگم دید همون که ندارم یا جلو گفت بسم الله گفت نشو که بزن الله اومدن یه عشق گرفتن تازه بله نمی کنه این تازه کار شروع میشه با این بسم الله اینجوری گفتن هم در نمیده این از یه چیز دیگه خدا انشالله همه اونو نجات خب این هم از این این جانب خیلی علاقمند به قرآن هست اینم که خوندیم دو تا برگه دیگه هم اومده برای مشاوران اینها واقعش اینه که بنده فرصتشو ندارم و هستن هم رفقایی که تو امر مشاوره واردن بلدن تجربه دارن بنده هم خودم تو خیلی از مسائل به خاطر تجربه که دیگرم دارم مشورت بگیرم و برای مسائل تربیتی و غذای این شکلی به خانوم ها ما معمولا توصیه میکنیم از سرکار خانم دکتر حیدری که در مدرسه تعالی هم دوره درسیشون هست استفاده کنن ایشون تو سر شلوغه اگه فرصت داشته باشن و جواب بدن و اینها تو بحث تربیت اینها خب الحمدلله ایشون سالها کار کرد و آدم واردی خب آتشی پر بر؟ حالا خیلی شاید با صحبت کردن هم این قضیه حل نشه دیگه ذهنیت کسی خرابه یالا اول که از دعا نباید غافل بشیم بخواهم از خدا که کمک کنه و بیان از طرق دیگری و زمینه های ارتباط رو فراهم کرد در حال دور زمانه داره عجیب و غریبیست و فتنه ها هم میبارد از زمین و آسمان دیگر از دعا و استغاثه نباید غافل شد نماز جعفر طیار خیلی خوبه خصوصا در سجده آخرش اگر بتونن اشک بریزند و سجده آخر نماز و داخل نماز نه سجده بعد نماز اشکی بریزند و که علامت استجابت دعاست و بخوان از خدا هدایت این دستورهای بهجت دستور ولی ایشون نموده حالا فرزندی که مسیرش عوض شده یا دیگران ایشون فهمن که تو سجده نماز جعفر طلب هدایت کنه براش و اشکی هم بریز دیگه اوندش این ای کاری میتونیم بکنیم با گفتگو و حرف و رفاقت و صمیمیت و اینا اونم معمولا اینجوری که مثلا یه کسی رو بیاریم بگیم که برو حاجا هدایتت کنه این معمولا خیلی جواب نمیده ما تجربه اینجوری هم داریم اگه بگم چون صوتا منتشر میشه خود اون عزیزانی که جو کارایی کردن صوتو گوش میدن میفهمن که اونا رو داریم میگیم تجربه اینجوری داشتیم دیگه یه وام دارم میام میگن که حاجا هدایتش کن مثلا قبلش من میگم حاجا میام هدایتش کن بعد همیشه میگه خب حاجا گوش بده چی میگه من همیشه میره داشتیم مورد اینجوری که پاشو رفت خونده خود مثلا بدتر هم میشه یعنی دیگه حساسیتش هم بیشتر میشه چون میدونه از بعد با هر آخوندی مواجه میشه از قبل طراحی باباش بوده که رو برده سر را بوده اتفاقی حاجا فلانی بریم ببین چی میگه گوش بده چی میگه از قبل دو سر میشه اما هنگ داره درد کنیم یه خوب نیست این اثراتش اون بالاخره عقل داره شعور داره میفهمه از این صحنه سازی هم بدش میاد در حال اون فضای رفاقت و صمیمیت اینها یکم جنسش متفاوت. خب این سه تا سوال، چهار تا سوالم خیلی سریع بخونم دیگه. سوالی هم نداریم. در مورد صور مسبحات که توصیه شده قبل از خواب خونده بشه، شبهایی که مثلا احیا داریم یا به علت کوتاهی شب نمیخوابیم، باید چه زمانی بخونیم؟ بهترین زمان کدوم موقعه؟ آیا سحر زمان مناسبیه؟ حالا روایتش اینه که قبل خواب، حالا از همین سر شب میشه شروع کرد، از همین بعد از نماز میشه شروع کرد هر چقدر فرصت شد. حالا صور مسبحات هم از اول لازم نیست همش رو بخونیم که فشار بیاد، شروع کنیم از سوره اعلا و جمعه و آره. حالا هشت اینا ممکن اول فشار بیاره به آدم. مهمترینش هم سوره هشت، سوره هشت و سوره حدید، اصلش این دوتاست. برای اینکه آدم ارتباطش برقرار بشه آروم آروم با این سوره کوچیک شروع کنه. اصلش هم قبل خواب دیگه، یعنی سحر و اینا که بعد خواب میشه نه. خب در مورد مسئله حق الناس که فرموده بودیم عمدی و سهوی نداره، افرادی که مشکلات خاص مثلا مثل کمبینایی دارن و طبیعتاً باعث حق و ناسایی میشه که فراوان هر پیش میاد، چه باید کرد؟ آیا باید در خانه بنشینیم و اون نگرم در مورد این مسئله هم توضیح بدیم؟ نه دیگه، به هر حال خدای متعال از ما به اندازه توانمون کار خواسته دیگه و اونقدری که میتونیم. اگر یه جای یقین داریم که مثلا با یک ضرری مواجه میشیم، اگه بریم آسیبی به کسی میزنیم، خود حسابش فهم کنیم. ولی به صورت طبیعی با پشت فرمون هم میشینم، احتمال تصادف زیاد، ممکنه به کسی بزنم، طبیعیه. خب دیگه پشت فرمون نشینم، خب تا اتوبوس هم بشینم باز ممکنه اینجور دیگه افغانناس پیش بشه. زمینی افغانناس که همیشه و همه جا هست، مراقبت هم خیلی مهمه، حواس اون جمع بشه که به وسواس هم نباید کشیده بشه. گاهی اینا به وسواس کشیده بشه بدتر میشه. وسواس افغانناس این خودش آدم دوره دوچاری مشکل دقیق‌تری بکنیم. پس نکته اینه که اونقدر که میتونیم مراقبت بکنیم، اگه خدا نکرد چیزی هم دست در رفت به مشکل خودیم، سریع جبرانش بکنیم. این اونقدر که تو بحث حق الناس مهم فوبی های حق الناس پیدا نکنیم. خب برای آمادگی برای ماه میهمانی خدا چه پیشنهاداتی دارید؟ ما که اونقدر آلوده ایمون ها مثلا همجور فکرشون میکنیم دو هفته دیگه ماه رمضونه، تنها میلرزه باید وضعیت باقی باید ماه رمضون بشیم و این حالمون دیگه سر سفره کریم دیگه. امام رضا علیه السلام همه کاره امام رضاست. شده باید نگاه های توجهشون هم تطهیر کنن ما رو، هم آماده کنن ما رو. این حال و هوایی که انسان بالاخره اقرار داشته باشه، جعلت الاقرار بالذنوب وسیلتی الیک، که در مناجات شعبانی هم هست، من وسیله رسیدن به خودت رو همین قرار دارم که اقرار به گناه هم دارم. اقرار به گناه هم خیلی مهم، قبول دارم اشتباه کردم، قبول دارم اشتباه دارم میکنم، قبول دارم. بچه همون دیگه بچه ها رو تشبیش توی پارکی که هم هست و هست و تاریکی گم کرد، دستش دست ما بود، اون خواهر برادرش رفتن خرید کنن، این گوه هم میرم که ها رو اونا ما این رو برکنی رفتیم و کوچیک کوچیکر گرفتیم. بعد بایستادیم و مادرش اومد و بعد اون دوتا اومدن و خب این که اون که با اونا بوده، اون که با اینا بوده، اون که با تو بوده، ایش که مسئولیت رو بوده نگیره. خلاصه و وسط یه همه جمعیت شلوغی، بچه کجاست؟ بچه 5 ساله مثلا دیگه. من راه افتادم همجور تو این تاریکی ها لای ماشین ها اینا. یه چیزی که برام جالب بود اینه، یعنی اینجور وقتا این قضیه خیلی برای آدم جالب میشه، یعنی پدر و مادر وقتی دنبال بچه، بچه که گم شده پدر و مادر میرن دنبالش، یعنی تنها توقعی که از دارن که از جاش تکون نخوره و یه جوری اعلام بکنه من گم شدم، قبول بشه بشه که گم شده و مثلا وایسه. حالا گریه هم بکنه غنیمته، به علامت اینکه گم شده. بدترین چیزی که بچه قبول نداشته باشه گم شده بره مشغول بازی باشه، این دیگه نمیشه پیداش کرد. میره توی مغازه و مغازه دیگه رو قوام گفت تو بازار بچه‌مو گم کردم، گفت با این بدبختی گشتم پیداش کردم، نگام کرد گفت اه گم شده بودی. بچه بابام رو گم شده، من که داشتم بازی میکردم همینجا بودم، تو گم شده بودی، کجا بودی رفتی؟ این از همش بدتره. این بچه ما همونجا در جو زده زیر گریه و اول خادم که دیده بود صاف خورده بودش دفتر گم شدگان. این راه نجات، یعنی همین اقرار به گم شدن، یعنی خود و خادم که نگاه میکنه این بچه کمی عجیب غریبه، این فقط اقرار بکنه گم شده هدایت میشه. این خیلی مهمه، ما اقرار به گم شدن کنیم، قبول نداریم توجیه نجات پیدا نمیکنیم. ماه میهمانی خدا هم شاید مهمترین چیز در این میهمانی همینه، توی این میهمانی او خودش چون کریمه پذیرایی میکنه، حواسش به همه هست، رسیدگی میکنه، او میاد سر وقت ما، او میاد سراغ از ما میگیره، او میاد حال ما رو میپرسه، او میاد دنبال ما میگرده. اینا مضمون عطیه است، مضمون دعای ابو حمزه است، مضمون دعای افتتاحه. تو دنبال من میاد، تو نرد رفاقت با من میچینی، تتحبب الیه، تو میای سراغ من، تو این بساط رفاقت با من جور میکنی، من از تو کناره گیری میکنم، من هی بیمحلی میکنم، تو هی پیام میری، تو هی تک میزنی، تو هی زنگ میزنی، من جواب نمیدم، من رد میدم. از جانب اوست، کریمه. نکته همینه، رد من توالت پرواز نذاریم، یه گوشه ارتباطی باز کنیم، یه روزی او خودش ما رو شکار کنیم، قبول کنیم گم شدیم، لااقل بیشتر از این نریم، بیشتر از این گمگور نشیم، همونجا بایستیم، هر جایی که گم شدیم همونجا بایستیم، از این بدتر نشیم، نگیم آب از سر ما گذشت، ناامید نشیم، نگیم دیگه از این بدتر نمیشه، دیگه مگه چی میشه؟ خیلی خطا کردم، میدونم، این اخلاق من، این رفتار من، این ویژگی من، این گناهان من خیلی اشتباه دارم، میخوام بدتر از این نشم، قبول دارم اشتباه کردم، قبول دارم اشتباه رفتم. این به نظر میشه کلید بسیار بزرگی، خدا انشالله دست هممون رو بگیر. برای کنترل زبان راهکار بدید، با خودمون انقدر گرفتاریم که مدتی هست به این فکر هستم که مکالمه به زبان قرآن رو کم کم آغاز کنم، اما سوالی که دارم مطرح کردم اینه که اگه این کارو کار پسندید چه در این علماء بزرگان دین بعد از جناب فضل همچین برنامه نبود. آره حالات افراده، خیلی الان آدم انگشت نما میشه شروع کنه، هر کی هر سوالی از مثلا میره نون بگیریم شما مثلا فردا بعد مثلا میگن که چی میخواد بعد با آیه در مورد نون بخونه، سخت دیگه مثلا بعد چند تا نون میخواد چند تا نون میخواد بعد عدد بگیری پیدا کنه، مثلا عدد 17 رو ممکن نداشته باشیم در قرآن، بعد یه 18 بگی بعد مثلا باز دو تا کم کنی یکی کم کنی یکی حساب بکنی گرفتار میشه بالا سادم تو اون بفهمه این چی این چی میگه. آره این تکلم به قرآن یعنی تکلم به حق، یعنی آدم حرفی که میزنه حرف حق میزنه، خود پیغمبر هم همش قرآن که نمیخوند ولی فهمون که انی لا اقول الا الحق، من جز حق چیزی نمیگم. شوخی ها هم حق، یه تیکی هم به کسی میدازم، شوخی هم با کسی میکنم، حقه، یه حقی توش نهفته است، یه معنویتی توشه، یه صفایی توشه، یه لطافتی توشه، بعد میفهمه این میشه اون چیزی که باید الگوی ما باشه. تعبیل و الخیر توی رساله حقوق بود دیگه، عادت بده زبانش رو به خیر، این حرفی که میزنه حرف درست رو به درد بخور بزن. خب به نظر شما این کار پسندی اصلا امکان پذیر هست؟ خب اینم که از این. ببخشید وقت عزیزان رو گرفتیم، خسته شدید، توفیقی بود که زیارتتون کردیم در این شب جمعه، انشالله که رحمت بی نهایت خدای متعال شامل حال همه ما بشه در این شهر جنت، کنار این جنت حرم امام رضا علیه السلام که روضتون من ریاض جنت، خلاصه انشالله که از این جنت ما رو بیرون نکنن، از جنت محبت و ولایت امیرالمومنین و اولاد طاهرینش، انشالله که در این جنت متنعم باشیم تا آخر عمر. این مدرسه تعالی هم بناش بر اینه دیگه، یه باغ و بستانی باشه که این معارف اهل بیت، این میوه های تازه و شاداب برسه، هم خودمون استفاده کنیم هم دیگران. انشالله که این مدرسه هم توی رسالتش موفق باشه بود و انشالله که همگی ما بتونیم به وظایفمون عمل بکنیم، کارهام مورد رضایت و عنایت امام زمان باشه انشاءالله.
الان
گفتیم
مدرسه تعالی یه سال زنامت که شزره بعدی که شروع میشه؟
شزره بعدی فروردین
از پنج
فروردین تا فکر میکنم دهم ثبت نامشه و بعد از 17 هم انگار افتتاحیش از 19 هم شروع رسمی شد.
5 فروردین تا دهم ثبت نامه.
5 تا 10 یکم شک دارم ممکنه که دو روز این برنامه بشه ولی 17 هم انگار افتتاحیشه.
17 فروردین افتتاحی که میشه چند تا بار
میشه؟ میشه روزش میشه پنجشنبه نمیدونم.
پنجشنبه. خدا به همتون خیر بده توفیق بود. بعضی از ما هم ظهر زیارت کردیم وقتشون رو گرفتیم هم الان حسابی دیگه وقتشون رو تلف کردیم و ما را هم حلال بکنید بابت همه کوتاهی ها و اشتباهات و اشکالات رو باشید و التماس دعا داریم از همه عزیزان انشاءالله که این جمعمون چه این جمعی که اینجا داریم چه حال جمع وسیع‌تری که در مدرسه تعالی داریم به عنایت امام رضا علیه السلام به توجه و به نظر امام زمان انشاءالله این جمعمون برقرار باشه تا بهش پشت در خونه امام رضا انشاءالله اونجا این جلساتمون ادامه پیدا کنه جمعمون انشاءالله ادامه پیدا کنه زیر سایه ظهور جا رو اول داستان تا آخرش انشاءالله انشاءالله که این دست ولایت و عنایت و رأفت امام رضا علیه السلام تا ابد خدای سرمون باشه و دستگیرمون باشه و آنی و کمتر از آنی از این خاندان و از این خانه جدا نشیم انشاءالله و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.